رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 6:30 صبح شنبه 12 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب جمعه اول جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
آمادگی پلیس بنگلادش برای آغاز عملیات رهایی گروگان‌ها در داکا، هشدار روسیه در مورد پیوستن فنلند به ناتو و کشته شدن دو قمندان ارشد داعش در عراق.
دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمیعی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد یک فرمان اجرایی رئیس جمهور اوباما خواهید شنید که در آن به همه ادارات حکومت فدرال امریکا دستور داده شده تا در جهت کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات های نظامی با هم کار کنند. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
با تقدیم سلام. پلیس بنگلادش برای آغاز عملیات رهایی گروگان‌ها در داکا پایتخت آن کشور آمادگی می‌گیرد. 8 تا 9 مرد مسلح حوالی ساعت 9 دیشب به وقت محل بر یک رستوران در منطقه دیپلمات نشین داکا حمله کردند و حدود 20 نفر به شمول شهروندان خارجی را گروگان گرفتند. تا کنون در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی بنگلادش و مردان مسلح دو پلیس کشته شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پلیس ادعای داعش مبنی بر کشته شدن 24 نفر در نتیجه این حمله را رد کرد. یک مقام پلیس واکنش سریع بنگلادش در محل این رویداد گفت که در میان گروگان‌ها شهروندان ایتالیا و هند شامل می باشند. پلیس همچنین از زخمی شدن 15 تن در جریان این حمله خبر داد و می گوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا با مردان مسلح صحبت کنند، اما موفق نمی شوند. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، هشدار داد که مبارزه بسیار سریع علیه تندروان اسلامگرا می تواند زمینه را برای انجام حملات بیشتر دهشت افغانی مساعد سازد. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
آقای عزیز همچنین انتقاد هاست پاکستان به خاطر عدم اقدامات کافی علیه شبکه حقانی و پناه دادن به رهبران گروه طالبان را رد کرد. سرتاج عزیز با اشاره به عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان گفت که دستاوردهای این عملیات عالی می باشد. اما منتقدین به ویژه اعضای کنگرس امریکا و مقامهای افغان می گویند که در این عملیات هیچ آسیبی به شبکه حقانی نرسیده است. سرتاج عزیز افزود که در ملاقات با هیئت کنگرس امریکا بر ریاست جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آن کشور، از اقدامات پاکستان در مبارزه علیه تندروان دفاع خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید در صورت پیوستن فنلند به ناتو، روسیه نیروهایش را در نزدیکی مرز با فنلند مستقر خواهد ساخت. آقای پوتین پس از ملاقات با ساولی نانسی، رئیس جمهور فنلند، همچنین گفت اردوی فنلند با پیوستن به ناتو استقلال و اقتدارش را از دست خواهد داد. آقای پوتین افزود که روسیه از بی‌طرفی فنلند قدردانی می‌کند.
ارگانیزاسیون ناتو
آقای پوتین گفت ناتو با کمال میل تا آخرین سرباز فنلندی با روسیه خواهد جنگید. اما آیا شما این را می خواهید؟ ما این را نمی خواهیم. پس شما خود تصمیم بگیرید که چی می خواهید. رئیس جمهور روسیه همچنین اضافه کرد که مسکو می خواهد در مورد افزایش اعتماد متقابل با ناتو مذاکره کند. قصر سفید رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حمله تیاره های بی پیلوت امریکا را نشر کرد. تفصیل بیشتر را باز هم ژیلا سمی تقدیم می کند.
در گزارش قصر سفید آمده است که از سال 2009 تا 2015 بین 64 تا 116 غیر نظامی در اثر حملات تیاره های بدون پیلوت امریکا در پاکستان، یمن، لیبیا و سومالیا کشته شدند. رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان، عراق و سوریه شامل این گزارش نمی باشد. در این حال براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را روز جمعه امضا کرد که در آن به همه ادارات حکومت فدرال آن کشور دستور داده شده تا در جهت کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی با هم کار کنند. در فرمان اجرایی آقای اوباما آمده است که حکومت آمریکا باید با ترویج بهترین روش‌ها از وقوع تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند و با مختن تجربه از عملیات‌های گذشته در جهت حفاظت از غیر نظامیان تلاش نماید.
پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که بسیم محمد احمد سلطان الجباری معاون وزیر جنگ گروه داعش که عملیات نظامی آن گروه را برای تصرف شهر موصل عراق در سال 2014 رهبری کرده بود، در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شد. در این حمله که در شهر موصل انجام شد، یک قمندان نظامی داعش نیز کشته شده است. طولانی ترین سفره افطاری افغانستان شام دیروز در شهر هرات پهن شد. این سفره افطاری که 2 کیلومتر طول داشت از مقابل چوک فرهنگ شهر هرات تا چهار رایی معارف آن شهر پهن شد و زمینه افطار را برای بیش از 7000 زن، مرد و کودک فراهم کرد. مسئولان برگزاری این برنامه گفتند که می خواهند این سفره را در سالهای آینده با ابعاد گسترده تر برای باشندگان هرات پهن کنند. سید عبدالرحیم، مسئول کمیسیون برگزاری این سفره افطاری، افزود که هدف این اقدام نهادینه ساختن فرهنگ کمک به نیازمندان و فقرا در ماه رمضان می باشد. و تیم فوتبال ویلز بلژیم را 3-1 شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ اروپا و جهان فوتبال به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا را یافت. ویلزی ها که پس از 58 سال به یک تورنمنت اروپایی را یافتند، اما به این بسنده نکرده و قرار است در نیمه نهایی به مسافه تیم پرتغال بروند. بلژیم در دقیقه 13 بازی نخستین گل رقابت را به ثمر رساند و ویلز 3 گل را در دقایق 31، 55 و 86 بازی وارد دروازه بلژیم کرد. آلمان و ایتالیا امروز شنبه به مسافه هم خواهند رفت. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بخش افغانستان را با مصاحبه با یک جنرال پیشین اردوی افغانستان آغاز می‌کنیم. محمد رفیع، جنرال پیشین و معاون ریاست جمهوری حکومت دکتر نجیب الله، در تازه ترین صحبت ویژه بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دوباره به صحنه سیاسی برگشته است. توجه شما را به جریان بخش از صحبت آقای رفیع با هاشم حبیب‌زاده جلب می‌داریم.
چرا تصمیم گرفتین که بالاخره بعد از بیش از 2 دهه یا 24-25 سال بعد دوباره بخواین که وارد صحنه سیاسی شوین؟
شما به جریان هستین که ما صاحب یک حزب بودیم و او با اظهار تأسف که در سر عوامل گوناگون از آن پارچه شد قصدن و عمدن، و او بالاتر از 13 سال در قدرت بود. و این حالی هم بسیار روشن و معلوم است که در او صرف نظر از اینکه بیترین خدمتگزاران وطن ما متشکل بودن، بیترین متخصص این ارگان های مربوطه یا رشته های مربوطه در او وجود داشت. و امروز وطن ما که در آتش جنگ اعلان شده میتوزه، این حزب دارای شخصیت های قابل اعتماد به خاطر وطن و مردم و مسلکی داره، آن بایدار تأسف که ازش استفاده نمیشه. و همچنان دیگر رشته های مربوطه دولت شخصیت های وجود دارن که اینا در عمل ثابت ساختن که بیترین وطن پرستان و یا وطن دوستان کشور ما هستن، اما بایدار تأسف که هم در داخل کشور هم در بیرون اینا سرگردان میگردن. و این مناسبت از ما از جانب همه امدازمان دیمروز این تقاضا صورت گرفت که باید یک سابقدار حزب وطن در جهت وحدت و پرشگی تلاش بکنیم. و بعدا صرفا باز عرض بکنم که خدمتگذاری برای وطن و مردم صرفا مربوط به دستگاه دولتی نمیشه، و اگرگاه این اراده و این تمایل وجود داشته باشه در خدمتگذاری برای وطن، انسان میتونه از راه های مختلف مسیر خدمت شود و این حزب میتونه باعث یک نهاد مدنی در زمینه مختلف مسار خدمات بسیار شایسته برای وطن شما. و ایره حیف میدانستم و حیف میدانم که این در این حالت پرابندگی بسر ببره.
چرا پس برای بیش از دو دهه خاموش بودین؟
من جان بصراحت باید عرض بکنم که فقط در دو سال اخیر ما یک مقدار بنابرای بعض عوامل واقعی و غیر واقعی، البته با نزدیکی به همه ای عزیزان، از کار فعال کنارگیری شد. بخاطر از اینکه ما این فکر میکردم که نسل ما رسالت خود انجام داد و امروز نسل دوم وظیفه‌اش است و وقت مثلا همی است و ما تلاش ما این است تا امین نقشه و ما در امو اعلامی هم یه تذکر دادم اعلامی سوال شما که من موقتا برای یک مدت طولانی ناخواسته کنارگیری کردم، دور ماندم به قطعه، در حالی که من در دو دهه که شما به اجتماعات گرفتیم هیچ گونه دوری از نوزاد همرزوان دین روز خود و مسائل مربوط به کشور خود نبودیم و نمیتونم باشه. به این مناسبت من پس وارد میدان شدم تا این نقش وطن دوستانی خود را انجام بدیم، البته یک جا با تمام وطن دوستان کشور خود. تأکید میکنم ما و همرزوان دیروز و امروز ما یک جا با همه وطن دوستای داخل کشور.
شما در آغاز مصاحبه حادثه‌ای که در کابل اتفاق افتاد محکوم کردین و او را یک حادثه المناک گفتین، یک حادثه بد گفتین. حالا میگین شما که از طریق مذاکره باید صلح در افغانستان تامین شود. آیا فکر میکنین که با گروه طالبان در افغانستان هنوز هم مذاکره امکان پذیر است؟
موقف ما از لحاظ ازبی با اسناد کاملا رسمی و کل هموطنان ما و حتی با بیرونی ها کاملا روشن و واضح است که ما به هیچ صورت و به هیچ عنوان طرفدار خشونت نیستیم، به هیچ عنوان، باز تاکید میکنم، و به هیچ عنوان طرفدار خشونت و زورگویی نیستیم. اما کسی ما را مورد تجاوز قرار بده و ما این حق مسلم ما هست مثل همه دنیا که از خود و از وطن خود و از مردم خود دفاع بکنیم.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در ادامه گزارش ها، دن فلدمن فرستاده ویژه حکومت امریکا در امور افغانستان و پاکستان به صدای امریکا گفت که واشنگتن از نزدیک با اسلام آباد در راستای مبارزه پاکستان با دهشت افغانی در منطقه همکاری می کند. آقای فلدمن همچنان اضافه کرد که در صورت یک مصالحه طویل المدت در منطقه، در نهایت پاکستان باید بخش از این راه حل باشد. فلدمن در ارتباط به حملات انتحاری اخیر در کابل و امکان نفوذ تندروان در صفوف پلیس ملی افغانستان و موضوعات دیگر با تواب ملکزاده صحبتهایی داشت که گوشای آن را مشنویم.
صادقانه باید بگویم که در مورد رخنه کردن شورشان مطمئن نیستم. بگذارید از تسلیت آغاز کنم. این یک حمله شنی بود و ما باید اطمینان حاصل کنیم که مسئولیت به عاملین حمله، کسانی که مرتکب این عمل شدند، تعلق گیرد، به ویژه طالبان. تا جایی که من می‌دانم آنان از قبل مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. این یک حقیقت است که آنان به زندگی افراد ملکی به طور غیر قابل باور بی‌اعتنا‌اند. چنانچه عامل بیشترین تلفات ملکی به اساس گزارش ملل متحد از زمانی که ثبت ارقام را آغاز کردند طالبان بوده است. طالبان واقعاً توجه خود را به ارگان‌های کلیدی حکومتی و امنیتی مانند پلیس و اردو معطوف ساختند. بنابراین فکر میکنم که باید مطمئن شویم که آنان در صدد چه هستند که میخواهند یک دولت ملکی و دموکراتیک را ضعیف سازند.
آیا فکر میکنید که این گونه حملات پایان مذاکرات صلح است؟ اگر چنین حملات بر افغانستان ادامه یابد، چطور میتوان طرفین را برای آمدن به میز مذاکره متقاعد کرد؟
خب، برمیگردد به ریشه های مصالحه که ما از چندین سال روی آن صحبت کرده ایم. که باید یک روند به رهبری افغان ها باشد و این به افغان ها تعلق می گیرد که دریابند چگونه اطمینان حاصل نمایند. این روند مهم و مؤثر است، ولی همیشه فکر کرده ایم که این نبرد بالاخره از راه نظامی به پایان نمی رسد و باید یک جرامت و مذاکره سیاسی وجود داشته باشد. این به مفاد همه افغان هاست که تلاش کنند پس از چندین دهه جنگ بالاخره کم صلح و ثبات را به میان آورند. باورمندم که این یگانه راه بیرون رفت است، اما درباره آینده مذاکرات صلح و اینکه پس از مرگ ملا منصور در میان گروه طالبان چه می‌گذرد چیزی گفتن نمی‌توانم.
ملا منصور was one of the people that who graduated.
شما از ملا منصور ذکر کردید. ملا منصور کسی است که از دارالعلوم حقانیه فارغ شده که در پاکستان موقعیت دارد. حکومت خیبر پختونخوا 300 میلیون کلدار را به آن پنتون تخصیص داده است که گفته می‌شود با طالبان افغان و شبکه حقانی مرتبط می‌باشد. این برای اتحاد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی چی معنا دارد؟ آیا این بازگو کننده حمایت یک کشور از دهشت افغانی نیست؟
من به معلومات بیشتری نیاز دارم. این گونه داستان ها را بسیار شنیدم و می خواهم در مورد معلومات بیشتری حاصل کنم که دقیقاً گپ از چه قرار است، که تمویل می کند و پول از کدام مراجع می آید. من گزارش های زد و نقیص شنیدم که آیا واقعاً حکومت در آن دخیل است یا شاید حکومت و احزاب منطقه‌ای و محلی در آن دخیل باشند. ما یقیناً مخالف هر نوع تمویل به گروه‌های افرادگرایی هستیم که خشونت را دامن می‌زنند و من از پاکستان می‌خواهم که به تعهدات خود پابند بماند. هیچ فرقی میان دهشت افغانان نیست و آنان باید با هر نوع ریشه دهشت افغانی مبارزه کنند. پاکستان خود کشوری است که از دهشت افغانی به قدر قابل ملاحظه ای رنج برده است. ما سال گذشته دیدیم که آنان برای ثبات در وزیرستان شمالی و کراچی تلاش کردند.
ایالات متحده سالانه میلیون ها دلار را به پاکستان کمک می کند که یک بخش آن باید در تلاش های ضد دهشت افغانی به مصرف برسد. آیا این سرمایه گذاری امریکا حاصل هم داشته است؟
این یک وضعیت نهایت پیچیده است. من نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان بودم. راه‌های زیادی وجود دارد که با پاکستان در مسائل لحاظ مبارزه علیه دهشت افغانی همکاری را ادامه دهیم. این کار در طول سالها به شمول مبارزه علیه القاعده انجام یافته و روی شماری از ابتکارهای کلیدی با آنان یکجا کار کرده ایم که جلوی خطرات بمب‌های دست ساخت را بگیریم و سعی کرده ایم بخشی از چوکات وسیع‌تر در منطقه باشیم. اما آیا کارهای بیشتری نیاز است که باید شود؟ آیا آنان به کمک بیشتری نیاز دارند که به تعهدات خود وفا کنند تا فرقی میان گروه‌های دهشت افغان نکنند؟ بله، آنان باید چنین کنند و تکرار می‌کنم که پاکستان کشوری است که خود با مسائل دهشت افغانی آغشته است. ما شاهد حادثه حمله مسلحانه به یک مکتب در پشاور بودیم. من روز گذشته با سفیر گیلانی صحبت داشتم که قضیه رهایی برادرزاده‌اش را پس از 4 سال از قید القاعده بازگو می‌کرد. قربانیان القاعده در پاکستان هم وجود دارند. ما باید با افغانستان و پاکستان کار کنیم که دشمن مشترکشان یعنی دهشت افغانی را شکست دهند.
شما من حیث نماینده امریکا در هر دو کشور پاکستان و افغانستان ایفای وظیفه کرده اید. چی فکر میکنید که کدام کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای اداره منطقی و مؤثر این دو کشور خوب ثابت شده میتواند؟
من شخص بی‌طرف نیستم، زیرا هیلری کلینتون را برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شدیداً حمایت می‌کنم. من می‌دانم در این مسائل با او کار کردم و این مسائل برایش بسیار مهم است. خانم کلینتون از تجارب زیادی برخوردار بوده و بسیار وقت خود را وقف افغانستان و پاکستان کرده است. از رهبری سیاسی آن کشورها با خبر است و در موفقیت‌هایی که داشته‌ایم تلاش بیشتر می‌کند. من به تصمیم گیری وی باور دارم. فکر می‌کنم که خانم کلینتون اجندای امنیت ملی و پالیسی خارجی خود را به طور بسیار استراتژیک و سازنده طرح کرده است. هر آنچه از دونالد ترامپ شنیدم به طور بیش از حد نگران کننده است. نمی‌دانم که این مسائل به طور خاص به افغانستان و پاکستان چه معنی خواهد داشت. آقای ترامپ موقف خود را به شمول این موضوع در مورد مسائل بسیار مهم روشن نساخته است. زمانی که تشریح هم داده اغلبا آن را تغییر می‌دهد. بنابراین نمی‌دانم که این چه معنی خواهد داشت و نمی‌دانم که کی به او مشوره می‌دهد. زیرا تاکنون در مورد پلیسی خارجی مشاور ویژه ندارد که من از آن خبر داشته باشم. بنابراین برایم بسیار هولناک به نظر می رسد و امیدوارم که خانم کلینتون رئیس جمهور آینده ایالات متحده باشد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا. تا تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار هم شنیدید، قصر سفید گزارش رقم تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی طیاره‌های بی‌سرنشین اردو و استخبارات آمریکایی را منتشر کرد که در جریان ریاست جمهوری براک اوباما در پاکستان، یمن و آفریقا به وقوع پیوسته است. در این گزارش جامع، شمار قربانیان غیر نظامی عملیات طیاره‌های بدون سرنشین یا درون در خارج از ایالات متحده در طول 7 سال گذشته از آغاز ریاست جمهوری براک اوباما بین 64 یا 116 نفر اعلام شده است. این در حالی است که برخی نهادهای غیر دولتی میگویند که رقم کشته شدگان ناشی از حملات هوایی طیاره‌های بی پیلوت آمریکا از 200 نفر تا بیش از 1000 نفر میباشد. اما در گزارش قصر سفید آمده است که ارقام رسمی تلفات به دلیل پایین تر است، چون این ارقام به اساس معلومات حساس استخباراتی و با استفاده از روش های تهیه شده است که نهادهای غیر دولتی به آن دسترسی ندارند. بر اساس این گزارش، از 20 جنوری سال 2009 تا 31 دسامبر سال 2015 میلادی مجموع حملات طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در خارج از آمریکا 473 مورد بوده که در جریان آن بین 2372 تا 2581 دهشت‌افکن و جنگجو کشته شده است. همزمان با انتشار این گزارش، براک اوباما نیز با صدور یک فرمان اجرایی ضمن توزیع مشیها و اولویت‌های ایالات متحده در مبارزه با دهشت‌افکنی، خواستار ارتقای تدابیر لازم در قبل و بعد از انجام این حملات، به ویژه در زمینه حفاظت از غیر نظامیان شده است. در این فرمان جدید، علاوه بر تشریح اهداف عملات طیاره‌های بدون سرنشین نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در خارج از کشور، بر مطابقت این گونه عملیات‌ها با قوانین جاری، قانون اساسی و ارزش‌های ایالات متحده، به ویژه و لزوم کاهش شمار تلفات غیر نظامیان در هر گونه حمله نظامی از جمله حملات طیاره‌های بدون سرنشین تأکید شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر واشنگتن را متهم کردند که در ارائه اطلاعات و آمار مربوط به قربانیان غیر نظامی عملیات طیاره‌های بدون سرنشین در خارج از کشور شفافیت به خرج نداده و آن را کمتر از آنچه واقعیت دارد نشان داده است. جاش ارنست در ارتباط به اینکه چرا تلفات غیر نظامیان در حملات طیاره‌های بدون سرنشین در افغانستان، عراق و سوریه در این گزارش گنجانیده نشده است، گفت:
Operations that are carried out by the Department of Defense already have a mechanism for public reporting.
ارنست گفت عملیاتی که توسط اردوی ایالات متحده صورت میگیرد مکانیزم ویژه برای گزارش دهی در مورد تلفات را دارد، حتی اگر تلفات شامل غیر نظامیان هم باشد، و شفافیت در این مکانیزم گنجانیده شده است. سخنگوی قصر سفید گفت که در فرمان اجرایی رئیس جمهور بیش از روی مکانیزم عملیاتی که توسط اداره استخبارات انجام میشد تاکید شده است. دیدبان حقوق بشر با انتقاد از این گزارش گفت که ایالات متحده در تشریح اینکه کدام افراد را با کدام دلیل هدف قرار می‌دهد ناکام بوده و ثابت ساختن آمار را که داده است ناممکن ساخته است. لورا پتر، یکی از اعضای ارشد شورای امنیت ملی ایالات متحده، در دیدبان حقوق بشر گفت تا زمانی که آمریکا جزئیات هر حمله را فراهم نکند، تعیین اینکه به چه تعداد افراد غیر نظامی در این عملیات کشته شده است امکان پذیر نیست، و یا اینکه آیا ایالات متحده این عملیات را مطابق به مشیها و قوانین بین المللی انجام داده است روشن نخواهد شد. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، نیمه ابری. قندهار 42-25، آسمان صاف. هرات 39-22، نیمه ابری. مزار 42-29، آسمان صاف. جلال آباد 42-25، آفتابی. بامیان 24-10، آسمان صاف. فیض آباد 36-18، هوا آفتابی. غزنی 33-17، آسمان صاف. خوست 33-22، امکان بارندگی و رعد و برق. کندز 42-24، آسمان صاف. لوگر 33-19، آسمان صاف. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، با هوای آفتابی پیشگویی شده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا. هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. پلیس بنگلادش عملیات رهایی گروگان‌ها در داکا پایتخت آن کشور را آغاز کرد. یک مقام پلیس بنگلادش میگوید که درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و گروگانگیرها جریان دارد. 8 تا 9 مرد مسلح حوالی ساعت 9 دیشب به وقت محل بر یک رستوران در منطقه دیپلمات نشین داکا حمله کردند و حدود 20 نفر به شمول شهروندان خارجی را گروگان گرفتند. تا کنون در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی بنگلادش و مردان مسلح حداقل 2 پلیس کشته شده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پلیس ادعای داعش مبنی بر کشته شدن 24 نفر در نتیجه این حمله را رد کرد. در مقام پلیس واکنش سریع بنگلادش در محل این رویداد گفت که در میان گروگان‌ها شهروندان ایتالیا و هند شامل می‌باشند. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هشدار داد که مبارزه بسیار سریع علیه تندروان اسلامگرا میتواند زمینه را برای انجام حملات بیشتر دهشت افغانی مساعد سازد. آقای عزیز همچنین انتقادها از پاکستان به خاطر عدم اقدامات کافی علیه شبکه حقانی و پناه دادن به رهبران گروه طالبان را رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در صورت پیوستن فنلند به ناتو، روسیه نیروهایش را در نزدیکی مرز با فنلند مستقر خواهد ساخت. آقای پوتین پس از ملاقات با ساولی نانسی رئیس جمهور فنلند همچنین گفت اردوی فنلند با پیوستن به ناتو استقلال و اقتدارش را از دست خواهد داد. آقای پوتین افزود که روسیه از بی‌طرفی فنلند قدردانی می‌کند. قصر سفید رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکا را نشر کرد. در گزارش قصر سفید آمده است که از سال 2009 تا 2015 بین 64 تا 116 غیر نظامی در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکا در پاکستان، یمن، لیبیا و سومالیا کشته شدند. رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان، عراق و سوریه شامل این گزارش نمی باشد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که بسیم محمد احمد سلطان الجباری معاون وزیر جنگ گروه داعش که عملیات نظامی آن گروه را برای تصرف شهر موصل عراق در سال 2014 رهبری کرده بود در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شد. در این حمله که در شهر موصل انجام شد یک قماندان نظامی داعش نیز کشته شده است. و تیم فوتبال ویلز بلژیم را 3 مقابل 1 شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ اروپا و جهان فوتبال به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا را یافت. ویلزی ها که پس از 58 سال به یک تورنمنت اروپایی را یافتند اما به این بسنده نکرده و قرار است در نیمه نهایی به مسافه تیم پرتغال بروند. بلژیم در دقیقه 13 بازی نخستین گل رقابت را به ثمر رساند و ویلز 3 گل را در دقایق 31، 55 و 86 وارد دروازه بلژیم کرد. آلمان و ایتالیا امروز شنبه به مسافه هم خواهند رفت. پایان خبرها.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امید که شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین و همچنان بیننده تلویزیون آشنا. رادیو آزادی روی عین موج تا چند ثانیه دیگر برنامه خود آغاز میکنه. ما روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدار همه ایتان.